أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در این بحث بود که آیا دخول قبل از اعطاء مهریه و یا شیء دیگری به زوجه جائز است یا نه؟ عرض شد دو دسته روایات داریم. دسته اول اون چه دال بر منع بود، دسته دوم اون چه دال بر جواز بود، که از این دسته پنج روایت رو خوندیم. امروز کلام در روایت ششم هست. روایت ششم از باب هشتم از ابواب مهور، وسائل، جلد 21، صفحه 256، شمارگان کلیه 27034. روایت اینه: و عن عدت من اصحابنا، که روایات قبلی از مرحوم کلینی بوده، پس میشه مرحوم کلینی. عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عدت من اصحابنا های از سهل، سه نفرن که هر سه نفر ثقات امامی هستند. یکی علی ابن محمد علان کلینی، محمد ابن جعفر اسدی کوفی، محمد ابن حسن طائی رازی، هر سه بزرگوار امامی و ثقه اند. پس مرحوم کلینی از عدت من اصحابنا، از سهل ابن زیاد، که ما در سهل ابن زیاد هم قائل به اعتبار شدیم. ایشان رو میگیم الامر فی سهل سهل و امامی ثقه است. ان عبدالرحمن ابن ابی نجران همینطور، علا ابن رزین همینطور، محمد ابن مسلم هم کذالک. روایت میشه صحیحه، سندش هیچ مشکلی ندارد. ان یا صحیحه دیگه. حالا روایت هایی که الان ما تا الان خوندیم از این باب هش اینجوری بود. روایت اینه: فر رجل یتزوج المرأه و یدخل بها ثم تدعی علیه مهرها، قال اذا دخل علیها فقد هدم العاجل. روایت می فرماید حضرت فرمودند یک فردی که با خانمی ازدواج میکنه و دخول صورت میگیره، سپس خانم ادعای مهر میکنه، حضرت میفرمایند اگر دخول کرده پس عاجل رو منهدم کرده. یعنی چی عاجل رو منهدم کرده؟ یعنی یک چیزی که عاجل بوده و باید مقدمتاً پرداخت می شده، با بحث دخول دیگه پرداخت فوریش لازم نیست. اگر پرداخت فوریش لازم نیست، از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که پرداخت فوری تا قبل از دخول لازم بوده. این کیفیت استفاده از این روایت پس معلوم می شود. حالا اگر پرداخت فوری لازم باشه، این روایت میشه جزء روایات مانعه، در حالی که ما میخواییم جزء روایات چی بگیریم؟ جواز بگیریم. جواز رو چجوری از این روایت شما برداشت میکنید؟ خب
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 اگر دخول کرد دیگه یعنی مقید کردیم، بله قبول کردیم که جایز نیست دخول تا قبل اطاعیت، ولی مگر اینکه دخول صورت بگیرد. صرف
هم داره چیز رو میگن، صرف هم مالی که دیگه مثلا اجازه من نداره باید نیست دخول، در مورد اون که قبل شده واجب هست صحبت ما تو قید واجب رو میپرد شده اما اصل وجود تو باید
آیه صاحب وسائل میگن اقول یمکن الحمل على حدم وجوب التعجیل دون السقوط بالکلیه. دعوا سر مهره، ایشون میگه من میگم باید ممکنه اینجوری حمل کنیم که تعجیل واجب نیست، اما مهر به قوت خودش چیه؟ باقیه، او که سر جاش محفوظ، اما تعجیل منحدم شده و واجب نیست دیگه تعجیل. خب سوال، مگه قبلا تعجیل واجب بوده؟ اگر قبل از دخول تعجیل واجب بوده که یکی میشه از روایات مانعه،
به صورت اطلاق نمیشه.
خب تقییدش رو چی بزنیم؟
تقییدش بینید یک مرتبه دخول صورت نگرفته باشه، یعنی نمیتونیم بگیم هر دفعه که مرد بخواد طلب
دخول
زن حق امتناع داره، نه فقط دفعه اوله، یعنی این حرمت دخول قبل اطاعیت فقط برای مرد
خب پر واضحه که اصلا دعوا سر بار اوله.
نه دیگه این روایت نکنیم کسی که بگیم
نه دعوا سر بار اوله دیگه، دعوا سر بارهای بعدی که نیست که، اصلا محل
ملاقات هست دیگه، یعنی دخول قبل اقامه بار دوم هم هست بار سوم هم هست، یعنی این وانه که تو همه
موارد صادقه. بله علی حال یه مقداری به نظر بنده این روایت خیلی واضح نیست دلالتش بر مدعا. مرحوم شیخ خور میفرماید اقول حملها الشیخ على عدم قبول قولها بعد دخول به غیر بینتن. شیخ طوسی میگن این روایت مال اینه که اگر دخول شد و خانم گفت من مهریه رو طلب کارم و بینه این نداشت، قول خانم قبول نمی شود. یعنی چی؟ یعنی بعد از دخول برای مطالبه مهریه نیاز به بینه است، اما قبل از دخول برای مطالبه مهریه نیاز به بینه ندارد. روایت اگر اینجوری معنا کنیم نسبت به دلالت بر ما نحنفی دیگه میشه ساکت، کاری نداره به این که آیا دخول جائز بوده یا نبوده. دعوا سر اینه که قبل از دخول ادعای مهریه مسموع است، بعد از دخول ادعای مهریه بدون بینه مسموع نیست.
خلاف ظاهر چیه؟ ظاهر حالی که مرد
عرض میکنم حالا عرض میکنم بعد لما مزا و یعتی و ذالک انها تدعی خلاف از ظاهر و خلاف العادات. خلاف ظاهر رو داره ادعا میکنه، چون ظاهر اینه که مهریه رو کی میدن؟ قبل از دخول میدن، و این خانم داره میگه دخول صورت گرفته و من مهریه رو نگرفتم، چون خلاف ظاهر است این ما نمیپذیریم. و تلک الاحادیث موافقتون لظاهر القرآن فی قوله تعالی و آت النساء صدقاتهن، صدقاتهن رو باید به زنها بپردازید. پس چه برداشت میکنیم؟ برداشت اینه که اگر دخول صورت نگیره و درخواست مهریه کنه، این درخواستش مسموعه. بعد از دخول اگر بگه من مهریه رو طلب کارم و بیانه نداشته باشه، مسموع نیست. حقیر عرض میکنم، انصافنم این که این روایت از ادله مجوزه دخول قبل از اعطاء مهر باشه نیست. حضرت نمیگن جائز دخول کنه و مهریه رو ندهد. کجا میگن اینو؟ میگن اگر دخول کرد و مهریه رو نداده، خانم ادعای مهریه بکنه که نداده، ادعاش قبول نیست. به نظر حقیر این روایت دلالت بر جواز نداره. شماها باز اگر جوری تونستید جواز ازش استفاده کنید بگید. این تقیدی که شما میگید مقداری فهمش سخته که ناظر به این باشه که هر بار رو میخواسته نفی کنه نیازشو. بله آقای سایی. چی؟ بعد از دخول حق حرف زن در این که بگه من مهریه رو نگرفتم بدون بیانه. بله بله، میگن روایت چی رو؟
عجل بودن، حاجر بودن، ولی عاجل بودن با هم همزه رو درست نمی کنه. بقیه این روایت زعبی یعنی مجددا و پرداخت کنه.
کجا گفتن مدت دار باید پرداخت کنه؟ یعنی چیزی که عاجل بوده و باید میداده این منهدم شده. اتفاقا اگر حقیر عرض میکنم اگه بخواد دلالت داشته باشه بر ما نهنفی، از ادله منع ممکنه بگیمش. یعنی معذرت میخوام، یعنی اگر دخول شد دیگه او چیزی که باید عاجل میبود از دست رفت. شما معید بنده هستید، میخواد بگید هنوز مهریه بر ذمه‌اش هست، میخواد بگید مراد از روایت اینه. باشه، بهتر بهتر، پس از این روایت استفاده میکنیم. حالا که دخول شده عاجل با حمزه سر جاش، ولی عاجل با عین از دست رفت. معلوم میشه پس یه عاجلی بوده که حالا او عاجل دچار مشکل شده و مشکلش هم اینه که خود زن تمکین از دخول کرده، پس عاجل باید باشه. لذا عرض بنده اینه اگر بخواد دلالت کنه شاید از ادله مانعه باشه. لذا
از
این که
امام در مقام پیام مثلا حکمتی عاجلیت این کار نمیدن نمیشه استفاده کرد که سکوت امام توی این قضیه داده بر جوازه و حرف نزدن.
اصلا دعوا سر این نبوده، دعوا سر این بوده که یتزوج و یدخل بها ثم تدعی علیه مهرها. تقاضا میکنه، خانم ادعای مهر میکنه. دعوا سر این که دخول جائز بوده یا جائز نبوده نبوده. حضرتم لازم نیست که در مقام پاسخ همه احکام مرتبط به مسئله را بگن. دعوا سر این بوده که آیا ادعای طلب مهر پذیرفته است یا پذیرفته نیست. آقای محمدی میگن اگر جائز نبود دخول، حضرت علی القاعده باید میفرمودن که این دخوله اصلا جائز نبوده. از اینکه حضرت سکوت کردن پس معلوم میشه که دخول اشکال نداشته. بنده عرض میکنم لازم نیست که در مقام جواب تمام احکام مرتبط به مسئله گفته شود. علی ای حال به نظر ما ظهور واضحی در دلالت بر مطلوب شاید نداشته باشه این روایت.
مفهومش استفاده می‌کنه که باید مثلا
فقط حد مال عاجل مفهوم استفاده میدیم، مفهوم لقب نیست در اینجا.
چی رو استفاده کردیم از مفهومش؟
اینکه طبعا از اعتای هم مفهوم نداره است حد دخول ندارد، منطوق دیشم شرف رو نمیزنه.
بله دیگه، بله دیگه،
اونا رو که مفهومش ما قبول داشته باشه بگیم مفهوم وصف نیست در آن پس نه.
فقط هدم العاجل یعنی چی؟
نگر عاجل نبود
یعنی یک شیء عاجل را از بین برده، پس معلوم میشه این شیء چی بوده؟ عاجل بوده دیگه، باید اول میداده دیگه، اگر حق نداشته تأخیر بندازه، شیئه که اصلا اقتضاش عاجل بودنه نباید تأخیر میفتده دیگه، خودش داره مطلب رو بیان میکنه به نظر ما. خب منظورتون از مفهوم، مفهوم اصطلاحیه یا مراده؟ نه نه، خودش داره میگه، خودش داره میگه فقط هدم العاجل دیگه. چی ازش میفهمی؟ خب نه، این بالاخره چون مهریه اصل پرداخت مهریه چیه؟ واجبه، اونو ما ضمیمه میکنیم، اونو ضمیمه میکنیم به این، چون اصل پرداخت مهریه واجب است، این هم که گفته عاجل است، پس جان
عاجل بودنش مستحب باشه.
نه، چرا مستحب باشه؟ باشه، شما میخواید بگید داله بر منع نیست، اینو میخواید بگید. بنده عرض میکنم دلالت بر استحبابم استفاده نمیشه که داله بر جواز باشه، که شما بگید عاجل بودن مستحبه پس جائز است دخول. خب باشه بهتر، بالاخره از ادله جواز نیست، اینو میخواد بگید. خب روایت هفتم، و عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد، عن محمد ابن عبد الحمید، عن ابی جمیله، عن الحسن ابن زیاد، عن ابی عبد الله علیه السلام قال اذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر و قال قد اعتیتک فعلیها البینه و علیه الیمین. تقریبا مفاد روایت مثل همین روایت قبلی است. بله بله، یه مقداری سخت استفاده کردنش گاهی دیگه. خب مرحوم شیخ هم میفرماین باز به اسناد خودشون از محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عبد الحمید اشاره کردن و نقل کردن. روایت اینه، مرحوم کلینی از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی رو بارها عرض کردیم، محمد ابن یحیی عطار قمی شخصیت بسیار عالی درجه یک و مشکلی ندارد. عن محمد ابن احمد، محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی، ایشان هم امامی و ثقه. عن محمد ابن عبدالحمید، محمد ابن عبدالحمید عطار، ایشان هم امامی ثقه. عن ابی جمیله، ابی جمیله تو روایتهای دیگه هم داریم، ابی جمیله بهش میگن اسمشون مفضل ابن صالح هست، داشتیم تو روایات قبلی هم، ایشان هم امامی ثقه علی الظاهر. و از حسن ابن زیاد، حسن ابن زیاد امامی ثقه صیقل، از امام صادق علیه السلام روایت مصححه است، یعنی این که نسبت به بله نسبت به مفضل ابن صالح ابی جمیله یه مواد نقضی گفتن، ولذا ما در مورد ابی جمیله یه مقداری چون تردید هست میگیم کس صحیحه. حالا در مورد ابی جمیله، مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال الحدیث جلد 19 صفحه 311 میفرمایند قال الشیخ مفضل ابن صالح یکنا ابیج ابا جمیله لهو کتابون و کان نخاسن یبیع الرقیق و یقال انهو کان حدادن آهنگر و نخاس یعنی برد فروش یبیع الرقیق رق رو و برده رو می فروخته. حالا اونش کاری نداریم شغلش چیه. اخبرنا بهی جماعتون ان اب المفضل ان ابن بطه ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان الحسن ابن علی ابن فضال انهو. شیخ سند خودش رو به ابو جمیل مفضل ابن صالح نقل میکنه. و عدهو بعد آیه خویی میفرمایند و عدهو یعنی شیخ شمرده این مفضل ابن صالح رو در رجالهی من اصحاب صادق علیه السلام قائلا المفضل ابن صالح ابو علی مولا بنی اسد یکنا به ابی جمیل ایزن مات فی حیات رضا علیه السلام و عده البرقی من اصحاب صادق علیه السلام ایزن. بله خط رو رفتیم. قائلا ابو جمیله المفضل ابن صالح الاسدی مولا نخاس کان یبیع الرقیق و یقال انه حداد. بعد آیه خویی ادامه میدن و تقدم ان النجاشی فی ترجمه جابر ابن یزید قوله روا عنه جماعت غمز فیهم و ضعفوا منهم عمرو بن شمر و المفضل بن صالح. یک جماعتی از فلانی از جابر ابن یزید نقل کردن که غمز فیهم و ضعفوا. اینها چی شدن؟ بگید تضعیف شدن. و بعد باز ایشون میگن قال ابن الغزائری المفضل ابن صالح ابو جمیل الاسدی النخاس مولاهم ضعیف کذاب یزع الحدیث حدثنا احمد ابن عبد الواحد قال حدثنا علی ابن فلان الى آخر. که این به اصطلاح دلیل بر این که آقای مفضل ابن صالح ابو جمیله با توجه به تعبیر مرحوم نجاشی و تعبیر ابن غزائری میشه ضعیف. ابن غزائری به قول استادمون حضرت آیت الله اشرفی شاهرودی کم کسی است که از دم تیغ ابن غزائری گذشته باشد و ضعیف نشده باشد و او تضعیفش نکرده باشه. حالا بعضی ها میگن شاید این رو بستن به نام ایشان که خواستن مخالفینی اکثر روایات امامیه رو ضعیف جلوه بدن و روایات امامیه رو از دایره اعتبار خارج کنن، لذا میگن به تضعیف های ابن غزائری اعتنایی نمی شود. تضعیف های ایشان اگر با تضعیف دیگری همراه نباشد دال بر ضعف بگید نیست. چرا این نوشته میگن معلوم نیست نوشته خود ایشان باشد به این شکل، چون گاهی یک شخصیت هایی که از شخصیت های درست و درمونم هستند در رجال منصوبه به ایشان تضعیف شدند. خب دقت کنید، البته مفضل ابن صالح ابو جمیله در اسناد کامل الزیارات واقع شده و آیت الله خویی در بدء امر کسانی که در اسناد کامل الزیارات بودن اونها رو ایشون چی میدونستن؟ همه رو ثقه میدونستن. ما عرض کردیم در بررسی که با توجه به دیباچه و مقدمه ای که مرحوم ابن قولوی آورده، حد اقل شیخ اول و بلا واسطه مرحوم ابن قولوی ازش اعتبار و وثاقت استفاده می شود. انصافا حد اقلش اینه. تازه بنده یه مقداری متمایلم به همون برداشت اول مرحوم آقای خویی که ممکنه از عبارات ایشان استفاده کنیم، همه مشایخشون، در این حال اکتفا به شیخ اول البته میکنیم. ایشان مفضل ابن صالح در اسناد کامل الزیارات آمده که اینجوری هست، مثلا ابی اسامه زید شحام محمد ابن بله که ایشون روایت کرده از ابی اسامه زید شحام و در سند کتاب کامل الزیارات آمده، در روایتی مثلا در باب 17 فی قول جبرئیل رسول الله صلی الله علیه و آله ان الحسین علیه السلام تقتله امتک من بعدک. یک. دو، در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم هم آمده که باز بسیاری از بزرگان یا لااقل بعض از بزرگان میگن ما وقع در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم اینها چیان؟ ثقه ان. ولی خب نظر تحقیق اینه که اینها معلوم نیست همه روایاتش نقل خود علی ابن ابراهیم باشه، بلکه نقل شاگرد او هم هست. بعضی از جاها میگه قال فلانی قال علی ابن ابراهیم، که معلوم میشه پس این نوشته تفسیر همه روایاتش از خود علی ابن ابراهیم نیست که ما بگیم چون علی ابن ابراهیم میگه من مقید بودم که تفسیر روایات اهل بیت کنم و چنین و چنان، پس استفاده کنیم اعتبار و وثاقت تمام ما وقع در اسناد این روایت و این کتاب. بعد آیت الله خویی می‌فرمایند لکنه معارضون، ببخشید معذرت میخوام، بما ذکره النجاشی من ان ضعف المفضل ابن صالح کان من المتسالم علیه عند الاصحاب. اصحاب ما بر ضعف ای تسالم دارند و مع ذلک فقد مال المحقق الوحید الى اصلاح حاله. مرحوم وحید بهبهانی از راه دیگری ایشان رو خواست معتبر کنه، نه از راه تفسیر، نه از راه کامل الزیارات، بلکه راهی که بارها عرض کردیم لروایت الاجله و من اجمعت الاصابت و الى تصحیح ما یسعن کابن ابی عمیر و اینها. ایشون می‌فرمایند ابن ابی عمیر، عبدالله ابن مغیره، حسن ابن محبوب، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی و امثال اینها از این آقا چکار کردن؟ نقل کردن. اصحاب اجماع داریم بعضیاشون از اینها از ایشون نقل کردن و حقیر در بحث اصحاب اجماع به این نتیجه رسیدیم که اولین شیخ بلا واسطه اصحاب اجماع حتما چیان؟ ثقه هستن. این آقا هم شیخ اول اصحاب اجماع، شیخ اول احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتیس، شیخ ابن ابی عمیر، شیخ ابن عبدالله ابن مغیره و امثال اینها. پس نقل اجلا از یک فرد دال بر وثاقتشه. خب اگر اینه مرحوم آیت الله خویی لااقل از باب تراکم ظنون قائل به اعتبارش می شدن. در اسناد کامل الزیارات هست، در تفسیر علی ابن ابراهیم هست، اکثار اجلا هست، چرا آی خویی من حیث المجموع قائل به وثاقتش نشدن؟ شاید به خاطر اون تصریح نجاشی و همچنین تعبیر ابن غزائری که به نظر میرسه ابن غزائری که میگه کذاب یزع الحدیث، خب انصافا یکی از روایاتی که وضع کرده بیارن کذاب بودنش به چه جهته؟ عرض کردیم تضعیف های ابن غزائری که خیلی قابل اعتنا نیست، فقط میمونه کلام نجاشی که نجاشی هم میگه روا انه جماعتون غم زفیهم و زعفو. باز کی تضعیفش کرده اینها رو؟ جان؟ زعفو توسط مثلا نه زعفو که یعنی خود اینها، اینا تضعیف شدن، ولی تضعیف کننده کی بوده؟ معلوم نیست تضعیف کننده علماء امامیه بوده باشن. میخوام عرض کنم تضعیف کننده هم شاید یکی دو نفر بیشتر نبودن، معلوم نیست خلاصه کی بوده. با توجه به این تعابیر بزرگان ازش نقل کردن و امثال اینها، روایت نمیگیم صحیحه، اصطلاحا بهش ما میگیم چیه؟ مصححه هست. این سند روایت، انشالله عمری باقی باشه، دلالت روایت، ولله الحمد.